با برنامه کتابخانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله ادامه میدیم، یه چند تا مطلب باقی مونده بود از جلد یک، رسیدیم به سرگذشت سپهبد قرنی. اجازه بدید من ادامه بدم.
دوستی دیروز زنگ میزدن که این قرنی نیست، قرنه‌ای.
عرض کنم که همین، خیلی ها اینو همون بعد از چیز اسم این نظامی رو سلشگر رو همین قرنه‌ای میگفتن، جا افتاده. ولی هم توضیح داده آقای بهزادی، هم جاهای من دیگه دیدم که این همون قرنیه.
بله.
حالا باز هم نگاه میکنم، چشم به هر حال ببینیم که درستش چی هست. با اجازه.
خواهش میکنم.
قرنه بار دیگر دست روی چای و شیرینی داد و بعد از آن که باز مقداری از اینجا و آنجا صحبت کرد به اصل موضوع نزدیک شد. او گفت من به خاطر حرفم با طبقات مختلف جامعه تماس دارم، ولی همیشه در این فکر بودم که بین نظامی ها و روزنامه نویس ها شباهت خاصی وجود دارد. ما در کسوت سربازی، شما در کار مطبوعات، ما با تفنگ و مسلسل، شما با قلم و کاغذ، همگی یک هدف را تعقیب می کنیم، حفظ استقلال و عظمت کشور. ما و شما هر دو در صف مقدم جبهه قرار داریم و در هنگام خطر نخستین قربانی حوادث هستیم. دیگران می توانند خودشان و کارهایشان را پنهان کنند، ولی برای ما و شما این کار امکان ندارد. سرنوشت ما با سرنوشت وطنمان گره خورده است. شمرده گرم و صمیمانه حرف می زد و ما دست کم خودم را بگویم نمی دانستم تیمسار با این مقدمه به کجا می خواهد برسد. باز گفت شما نخستین هیئت مطبوعاتی هستید که پس از سالها از دنیای غیر کمونیستی به اتحاد جماهیر شوروی می روید. امکان دارد بعد از سفر شما بار دیگر پرده ها پایین بیفتد و روزها دیگر کسی را به کشور خود راه ندهند، اما فعلا شما را پذیرفتند. آنها میخواهند هر چیز خوبی که دارند به شما نشان بدهند. این عادت شوروی هاست و آنها چیزهای دیدنی زیاد دارند، چه از تاریخ گذشته و چه از پیشرفتهای جدید خود. ما هم پیشنهاد میکنیم که همه را به دقت ببینید. حتی از شما توقع نداریم که لذت گردش و سیاحت را با انجام وظیفه از بین ببرید. آنگاه از جا برخاست، نقشه بزرگی را که از قبل آماده کرده بود برداشت و روی نقشه ایران قرار داد و در حالی که خطکش بلندی را در دست گرفته بود گفت در این سفر شما را به این شهرها خواهند برد. در آن موقع هنوز برنامه سفر ما مشخص نشده بود و ما نمی دانستیم از چه شهرهایی بازدید خواهیم کرد، ولی بعدن که به شوروی رفتیم دیدیم 90% پیشبینی های سلشگر قرنه درست. آنگاه با خطکش به قسمتی از نقشه که مسکو و لنینگراد سن پترزبورگ فعلی را از هم جدا می کرد اشاره نمود و گفت یکی از برنامه های مهم شما در این سفر بازدید از لنینگراد است. در این مسافرت ها شما را با اتومبیل، با ترن و مخصوصا با هواپیما جابجا خواهند کرد. اتحاد جماهیر شوروی کشور وسیع است، فاصله شهرها از یکدیگر زیاد است، بیشتر سفرها را با هواپیما طی خواهید کرد، اما سفر شما از مسکو به لنینگراد با ترن و در فاصله نیمه شب تا صبح انجام خواهد گرفت. آنچه که من از شما روزنامه‌نویس‌های وطن پرست می‌خواهم کار کوچکی است. فقط باید یک شب بیخوابی بکشید و حساب کنید در فاصله زمانی آن شب تا صبح چند قطار از طرف مقابل حرکت می‌کند. دقت و شمارش صحیح شما برای ما خیلی اهمیت دارد. شاید این کار به نظر شما ساده باشد، ولی برای ما اهمیت حیاتی دارد، به خصوص که در شرایط فعلی این کار فقط از عهده شما برمی آید. سلشگر قرنه ساکت شد و ما مبهوت و متحیر به او نگاه میکردیم. تصور من این بود که با آن مقدم چینی تقاضای مهمی از ما خواهد کرد، ولی موضوع خیلی ساده بود، در ضمن عمل خلافی هم از ما نمیخواست. آنگاه خطکش را روی میز گذاشت، به طرف گاف صندوق بزرگی که در گوشه اتاق بود رفت، در گاف صندوق را باز کرد. از داخل آن یک بسته اسکناس که معلوم میشد قبلا جدا شده بیرون آورد و به طرف ما دراز کرد. طبیعی بود که ما از گرفتن پول خودداری کردیم. ما قبلا به اندازه کافی دلار خریده بودیم و احتیاجی به پول نداشتیم، ولی قرنه گفت اینها را من به شما نمیدهم. میدانم که پول دارید. از مقدار ارزی که خریده اید آگاهم، اما شما در آنجا ممکن است به پول روسیه احتیاج پیدا کنید. هیچ روسی از شما دلار نمیگیرد. در بازار تهران هم روبل پیدا نمی شود. اینها را با خودتان داشته باشید. در آنجا به دردتان خواهد خورد. با این استدلال ناچار تسلیم شدیم. او سه دسته روبل روسی را که هر کدام از آنها به بزرگی یک نان لواش بود و نشان می داد ارقام درشتی است بین ما تقسیم کرد و ما حیرت زده از ماجرایی که حتی فکرش را هم نمی کردیم و به فیلم های جاسوسی شباهت داشت و یک بار دیگر تأکید درباره آن که هیچ کسی نباید از جریان آگاه شود، از تیمسار سلشگر قرنه رئیس رکن دو ستاد و معاون ستاد ارتش خداحافظی کردیم و از دفترش خارج شدیم. مسافرت شوروی از هر جهت جالب بود. دنیای دیگر بود با حال و هوای دیگر. روزها مردم با محبت و خونگرمی بودند و البته هستند و همسفران ما یک دل و با گذشت بودند. میزبانهای ما هر وعده غذا را با نطق و هر نطقی را با ضرب المثل شروع می کردند و با لطیفه به پایان می رساندند. روزها وقت ما به بازدید از دانشگاه ها، کارخانه ها، سطح ها، پل ها و مراکز ورزشی و چاه های نفت می گذشت که همه در نوع خود، البته به گفته آنها، معتبرترین، بزرگترین، بلندترین، درازترین، وسیع‌ترین، مهمترین، عمیق‌ترین و ترین و ترین در جهان بودند. این از خصوصیات دیکتاتوری هاست که به ظاهر مسائل بیشتر اهمیت می‌دهند. مقایسه همیشه با آمریکا بود. برنامه شب‌ها جالب‌تر از روزها بود. اپرا، کنسرت، تئاتر، سیرک و اما خوشترین ساعت شبانه روز برای ما و حتما برای مهمانداران ما موقع نهار و شام بود. صرف غذا به خصوص شبها 2-3 ساعت طول می کشید. سفره همیشه رنگین بود. انواع خاویارها، انواع برشها، انواع غذاها، انواع دسرها و تیان نوتها و تستها و ابراز دوستیها. بعد از شام راهی کنسرت، سیرک، اپرا و تئاتر می شدیم. شبی که قرار بود از مسکو به لنینگراد برویم، چون وقت حرکت حدود نیمه شب بود برنامه تئاتر یا اپرا نداشتیم. وقت ما همش در هتل و سر میز شام سپری شد. آن شب شام مفصل تر بود، یا مدتی که صرف شام خوردن شد طولانی تر بود. ما زیادتر خورده و نوشیده بودیم یا نوت‌ها و تست‌های مهماندارها در سر شام صمیمانه تر بود. هرچه بود برای ما شبی متفاوت از شبهای دیگر بود. نزدیک نیمه شب خبر دادند که باید زودتر خود را به ایستگاه راه آهن برسانیم و تأکید کردند که خود را خوب بپوشانیم. آن شب سردی هوا بین 20 تا 25 درجه زیر صفر بود. در فاصله خروج از ساختمان هتل و پیدا کردن اتومبیل و گذاشتن چمدان‌ها در صندوق عقب آن، احساس کردم کمرم از سرما تا شد. ما به چنین هوای سردی عادت نداشتیم. روزها چرا؟ از این رو مرتب با ما که از سرما می لرزیدیم شوخی می کردند. سربازان آلمانی هم در اثر مارشال سرمای این ناحیه بود که شکست خوردند. در ایستگاه راهن در فاصله بیرون آمدن اتومبیل و رسیدن به قطار، باد چنان به صورت من شلاق می زد که گویی کسی با یک کارد تیز مشغول بریدن اعضای صورت ماست. برای ما یک قطار مخصوص رزرو کرده بودند با چند کوپه. هر کوپه 2 تخت خواب داشت برای 2 نفر. جاها همه از قبل مشخص شده بود. گرمای مطبوع داخل قطار سوء سورت سرمای بیرون را از یادمان برد و به خاطرمان آورد که آن شب برای ما یک شب عادی نیست و ما سه نفر قبل از آن که کوپه های مخصوص خود را پیدا کنیم یکدیگر را یافتیم و با ایما و اشاره به هم یادآور شدیم که شب موعود فرا رسید است. کوپه گرم بود، تخت نرم بود، چراغ خواب کورسو می زد و ما را به استراحت دعوت می کرد. درست نیمه شب بود که قطار حرکت کرد. به یاد سخنان هیجان انگیز تیمسار قرنه افتادم و تلاش او که می کشید ما را تحت تأثیر احساس وظیفه نسبت به وطن قرار دهد. به خود فشار آوردم که تسلیم خواب نشوم. صدای یک نواخت عبور چرخا از حد فاصل بین دو ریل در حقیقت یک نوع دعوت به خواب بود، ولی من تصمیم خود را گرفته بودم. آن شب می بایستی بیدار می ماندم. هنوز نیم ساعت نگذشته بود که قطاری با سرعت از مقابل ما گذشت و احساس خواب را که به سوی من هجوم آورده بود با خود برد و من هیجان زده گفتم این یک. اگر کسی صدای عبور دو قطار از مقابل هم را در عالم واقع نشنیده باشد، در فیلم‌های سینمایی حتما شنیده است. صدای مشخصی است که در شنونده ایجاد نوعی هیجان و حرکت می‌کند. برای بقیه شب فکر کردم برای آنکه خواب بر من غلبه نکند موضوع یک رمان یا یک فیلم سینمایی را در ذهن مرور کنم. این کار را کردم. نیم ساعتی نگذشته بود که یک قطار دیگر از طرف مقابل رسید و با سر و صدای زیاد عبور کرد. گفتم این هم دو. قطار سوم و چهارم را هم در حالی که با کمال قدرت با خواب مبارزه می کردم در فاصله زمانی بیش از یک ساعت شمردم و داستان کتاب به نیمه رسیده بود که ضربات مشتی که پی در پی به در کوپه می‌خورد مرا به خود آورد. زود بیدار شوید تا یک ساعت دیگر به لنینگراد می‌رسیم. کوپه تاریک بود. چراغ خواب هنوز کورسو می‌زد. صدای خورخور همسفر دیگرم به گوش می‌رسید. آهسته پرده پنجره را کنار زدم. در بیرون روشنایی صبحگاهی دشت و صحرای پوشیده از برف را سفید کرده بود. به خود نهیب زدم خدای من صبح شد. بار دیگر مهمانداری دیگر با مشت به در کوپه کوفت. در واگن رستوران صبحانه آماده است. با عجله لباس پوشیدم و خودم را به کوپه دوستانم جهان بانویی و صفی پور رساندم. آنها هم تمام شب در خواب بودند. غذای چرب و نرم مسکو و مخلفات آن و گرمای کوپه ما را مدهوش کرده بود. شاید هم مهماندارها چیزی به خورد ما داده بودند. نه، اینطوری خیلی به داستانهای جاسوسی پلیسی شباهت پیدا میکند. دلخور و دمق صبحانه خوردیم. ساعتی بعد قطار به ایستگاه لنینگراد رسید و با اتومبیل‌هایی که انتظار ما را میکشید به هتل رفتیم تا قبل از شروع برنامه بازدید از دیدنی‌های لنینگراد سر و صورت را صفا بدهیم. در هتل در همان حال که دوش می گرفتم و لباس عوض می کردم و به غفلتی که کرده بودم می اندیشیدم، ناگهان فکری از خاطرم گذشت. در میان مهمانداران ما یک نفر بود که فرانسه خوب حرف می دانست. او از مسکو همراه هیئت شد و تا آخر با ما بود، ولی هرگز ندیدم فارسی صحبت کند یا نشان بدهد که فارسی می داند. اسم او ایوان جوپانوف بود. مردی بود خوش قیافه، خوش هیکل، با چشمای زاغ و پوستی سفید، یک اسلاو تمام عیار. او بیشتر اوقات با من بود. با هم فرانسه صحبت می‌کردیم و طی همان چند روز اول آشنایی یک نوع دوستی بین من و او به وجود آمده بود. از خصوصیات او یکی همین بود که در تمام مصاحبه‌ها و دید و بازدیدها یک کلمه حرف نمی‌زد. به محض آنکه مراسم تمام می‌شد در اتومبیل، هواپیما یا کشتی کلاه شاپویش را روی صورتش می‌گذاشت و به خواب می‌رفت. آن روز صبح من هنوز در اتاقم بودم که ایوان آمد و با دست به در اتاق کوبید که زودتر حاضر شوم. در را باز کردم، دیدم در راهرو هیچ کس نیست. آهسته دست در جیب کردم و دست اسکناس‌های روسی را بیرون آوردم و به سوی او دراز کردم. نظر من این بود که اگر او به اسکناس‌های درشت طمع کرد، بگویم اینها را به تو هدیه می دهم و بعدن نه همان ساعتو و نه همان روز، بلکه بعداً ضمن سوالات مختلف در زمینه‌های مختلف بگویم، شبی که از مسکو به لنینگراد می آمدیم، من از کثرت عبور قطار از سمت مقابل نتوانستم بخوابم و آن وقت نه به طور دقیق بلکه دست کم تخمینی بپرسم که آن شب چند قطار از سمت مقابل ما حرکت کرد. اگر اسکناس ها را نمی گرفت می گفتم اینها را با خود از ایران آوردم و از تو می خواهم که با من بیایی برویم خرید بکنیم. اما ایوان تا چشمش به اسکناس ها افتاد، مثل آن که برق او را گرفته باشد، به زبان فرانسه گفت: موسیو بزادی، اینها را از کجا آورده ای؟ اینها خطرناکند، اگر ببینند اعدام می کنند. او آنقدر طبیعی حرف می زد که من اصلا به صداقت او شک نکردم. اسکناس ها را هنوز در دستم مقابل سینه او نگه داشته بودم که گفت: زود اینها را از بین ببر وگرنه گرفتار می شوی. به اتاقم برگشتم، با شتاب در اتاق حمام را باز کردم و تمام آن اسکناس های درشت را ریز ریز کردم، داخل توالت فرنگی ریختم و سیفون را کشیدم و فقط وقتی که آخرین پاره های اسکناس که با صدای قلقل آب بالا و پایین می رفت از نظر ناپدید شد، نفس راحتی کشیدم. اما بلا فاصله فکری به خاطرم رسید: رفقای من، نکند آنها گرفتار شوند. خیلی زود از اتاق بیرون دویدم، به سالن پذیرایی هتل رفتم، جهان بانویی را به کناری کشیدم و با عجله جریان را برایش تعریف کردم. حال او بدتر از من بود، گفت نزدیک بود بدبخت بشدم. این نقشه تو به فکر من هم رسید. اسکناس ها را به بوریس راهنمایی که همیشه همراه من است نشان دادم. او هم تا آنها را دید گفت: تقلبی است، اگر بگیرند اعدام می کنند. من هم همه را پاره کردم، در توالت فرنگی ریختم و سیفون را کشیدم. خلاص. ظاهراً بر صفی پور هم ماجرای نظیر ما گذشت. سفر ما در اتحاد جماهیر شوروی 25 روز طول کشید. حتی روز آخر پیشنهاد کردند اگر مایل باشیم باز هم چند روزی در آنجا بمانیم. ظاهراً مهمانهای خوش اخلاقی بودیم. من بیمیل نبودم مسیر مسکو لنینگراد را دوباره طی کنیم، ولی نشد. جالبترین قسمت سفر ما مصاحبه با مارشال بولگانین، بازدید از خرابه های استالینگراد و سفر به جمهوری ها و شهرهای اوکراین، تاجیکستان، سوچی، استالینگراد، ماکو و کرانه های دریای سیاه بود. در بازگشت به ایران من دیگر سراغ تیمسار قرنه ای را نگرفتم. می رفتم چه می گفتم؟ که خوابیدم و نتوانستم تقاضایش را که آنقدر برایش اهمیت قائل بود برآورده سازم. از دوستانم هم خبر نگرفتم که چه کردند. حدود یک سال بعد از آن ماجرا، در اسفند ماه 1336، سرلشکر قرنه ای را به این اتهام که قصد داشت کودتا کند بازداشت کردند. قرنه از مدتی قبل ارتباطهایی در داخل و خارج کشور برقرار کرده بود. او که از فساد در سطح بالای کشور آگاهی داشت، تصمیم گرفته بود با یک کودتا قدرت را در دست بگیرد. درباره این کودتا زیاد صحبت شده است. مقاله و کتاب هم زیاد منتشر کردند و هنوز هم می کنند. در آن زمان گفته می شد این کودتا قرار بود با موافقت آمریکا انجام شود و حتی جان فاستر دالس، وزیر خارجه با قدرت آمریکا، هم در جریان امر قرار داشت. ولی انگلیس ها جریان را به شاه اطلاع دادند و با تعقیب و دستگیری پیکی که قرنه به آتن فرستاده بود، ماجرا فاش شد. شایعه دیگر آن بود که سرلشکر قرنه برای انجام کودتا با چند تن از سران جبهه ملی و نیروی سوم و گروه‌های چپ مقیم خارج تماس گرفته بود. شوروی‌ها که از جریان مطلع شده بودند، با توجه به اینکه ممکن است کودتا به سود آمریکایی‌ها باشد، برای رفع این خطر و همچنین جلب دوستی شاه، موضوع را به او خبر دادند. عده‌ای هم ادعا می‌کردند هم تشویق به کودتا و هم لو دادن کودتا کار آمریکایی‌ها بود. آنها برای آنکه شاه را وادار کنند برنامه‌های دیکته شده از سوی آنها را اجرا کند، با عملی کردن مقدمات یک کودتا به وسیله قرنه به شاه نشان دادند که هر وقت بخواهند او را به همین سادگی می‌برند و اگر هم نخواستند با لو دادن کودتا او را نگه می‌دارند. همه این شایعات هم می‌توانست درست باشد و هم امکان داشت دروغ باشد. سیاست از این زیر و بمها زیاد دارد. از اسناد رسمی هنوز به طور کامل منتشر نشده است. در آغاز موضوع خیلی بزرگ قلمداد شد، از اعدام سرلشکر قرنه‌ای صحبت می شد، ولی بعداً به عللی که مثل لودهنده های کودتا حقیقتش روشن نشد، دادگاه سرلشکر قرنه‌ای را به 3 سال حبس محکوم کرد و سرلشکر قرنه‌ای در اسفند 1339 از زندان آزاد شد، ولی از آن پس شدیداً تحت مراقبت ماموران امنیتی قرار داشت. سرلشکر قرنه‌ای در زندان با گروه روحانیون مخالف رژیم دوستی و رابطه نزدیک پیدا کرد. به این جهت به دنبال وقایع 15 خرداد 1342 و زندانی شدن و تبعید امام خمینی و عده زیادی از پیروان ایشان، سرلشکر قرنه‌ای در بهمن ماه 1342 به اتهام داشتن رابطه با آیت الله طالقانی و جمعی دیگر از روحانیون برای بار دوم زندانی شد و پس از چند ماه که در قزلحصار به سر برد، در سال 1343 به زندان قصر منتقل شد تا 3 سال دوم محکومیت خود را در این زندان بگذراند. در اینجا بود که من پس از قریب 8 سال که از نخستین دیدارم با سرلشکر قرنه‌ای می‌گذشت، بار دیگر او را دیدم و این دیدارها تا چند ماه ادامه پیدا کرد. آنچه که باعث شد من در زندان قصر با سرلشکر قرنه‌ای دیدار داشته باشم، زندانی شدن برادرم سرهنگ نادر بهزادی، رئیس آگاهی تهران در آن زمان بود. جریان محاکمه برادرم ماجراهای تلخ و شیرینی دارد که دادگاه‌های بلخ را به یاد می‌آورد و چون طولانی است در فصل دیگری به شرح آن خواهم پرداخت. در سال 1343 که سرلشکر قرنه‌ای برای بار دوم در زندان قصر به سر می‌برد، نمایشنامه مبارزه با فساد یک بار دیگر شروع شده بود و عده‌ای از رجال و نظامیان سرکش مانند ارتشبد هدایت، سرلشکر دفتری و دیگران زندانی شده بودند. اما در آن زمان که من برای ملاقات برادرم می رفتم در زندان قصر، به غیر از سرلشکر قرنه‌ای جمعی دیگر مانند سرلشکر دفتری، سرتیپ علی اصغر مسعودی، برادرم سرهنگ نادر بهزادی و عده‌ای از افسران ارشد ارتش و شهربانی به سر می بردند. در همان زمان احمد آرامش در قسمت عمومی بهداری زندان در بند. محلی که این عده در آن زندانی بودند محوطه‌ای بود در قسمت شرقی زندان قصر که آن را با تور سیمی از باغ بزرگ زندان قصر جدا کرده بودند و یک تابلو پرمعنی در سردر آن به چشم می‌خورد. روی این تابلو نوشته شده بود: بهداری زندان، قسمت بیماران روانی. در این محوطه جز همین عده و بعدها مهدی کوشانفر رئیس شورای عالی اصناف، زندانی دیگری نبود. بنابراین جز آن که همین عده را بیمار روانی بدانیم چاره‌ای نداریم و ظاهراً هدف زندانبان‌ها هم همین بود. درباره سرلشکر قرنه‌ای قبلاً مختصری شرح داده شد. او متهم شده بود که دوباره قصد کودتا داشته و این بار برای این منظور با روحانیون رابطه ایجاد کرده است. سرلشکر دفتری ظاهراً به این اتهام محکوم شده بود که کارخانه باتری‌سازی نیرو را گرانتر از قیمت اصلی برای ارتش خریداری کرده است. سرلشکر دفتری می گفت حاضر است این کارخانه را به 4 برابر قیمت خریداری شده به بخش خصوصی بفروشد. اما به قول عده‌ای محکومیت او هم مانند دیگر رجال سیاسی بود. 10 سال بعد از 28 مرداد 1332 ادعا شده بود او وقتی در روز کودتا از طرف سرلشکر زاهدی به ریاست شهربانی منصوب شده بود و در آنجا می رفت تا شهربانی را در اختیار بگیرد، حکمی هم از طرف دکتر مصدق که با دفتری ها خیشاوند بود در جیب داشت که او را به ریاست شهربانی منصوب کرده بود. سرلشکر دفتری قصد داشت هر طرف که پیروز شد حکم او را روی میز بگذارد. اتهام سرتیپ علی اصغر مسعودی که زمانی رئیس خزانه‌داری ارتش بود از همه جالب‌تر بود. این افسر شریف و پاکدامن و باسواد که برای وکالت متهمین 15 خرداد انتخاب شده بود، متهم شد که از موکلین خود به طور جدی دفاع کرده است. ماجرای محکومیت او در زمان خودش خیلی شهرت پیدا کرده بود، زیرا در پرونده در مقابل کلمه اتهام نوشته بودند دفاع از متهمین و در مقابل کلمات محل وقوع جرم نوشته شده بود دادرسی ارتش. گویی وکیل نباید از متهم دفاع کند، آن هم در دادگاه. اما جریان زندانی شدن برادرم، در آن زمان رسم چنین بود که برای هر یک از رجال و امیران ارتشی یک پرونده درست می کردند، ولی اقدامی صورت نمی دادند. پرونده حاضر آماده بود تا در موقع لازم مورد استفاده قرار گیرد. در جریان دستبندی های سطح بالا، گروه سپهبد ایادی، سپهبد مرتضی خسروانی، رئیس دادرسی ارتش بنا به مصلحتی تصمیم گرفتند برای سلشگر نصیری که در آن زمان رئیس شهربانی بود پرونده‌ای درست کنند. چند نفر از افسران و کارمندان شهربانی توقیف شدند. برادرم یکی از آنها بود. در جریان بازپرسی به آنها رسانده شد اگر می‌خواهند آزاد شوند باید علیه نصیری گزارش بدهند. عده قبول کردند و آزاد شدند. برادرم در زندان ماند. روزی سلشگر پرویز خسروانی در جریان یکی از مراسم مرا دید. ضمن ناسزا گفتن به نصیری و ذکر این مطلب که در روز 25 مرداد 1332 که زندانی شد چقدر به شاه ناسزا گفته بود، به من گفت به برادرت از قول من پیغام بده تا وقتی که در ساختن این پرونده کمک نکند در زندان خواهد ماند. پیغام سلشگر خسروانی را به برادرم رساندم. او در کارهای اداری از من با تجربه تر بود. گفت اگر آنها بخواهند نصیری را زندانی کنند احتیاجی به این حرفا ندارند، اما من با قبول پیشنهاد آنها اول باید خودم گناهانی را به گردن بگیرم، آنگاه او را مسبب معرفی کنم. آنها به خاطر حرفای من نصیری را نه برکنار می کنند و نه زندانی می کنند. نوبت او هنوز نرسیده، ولی مرا به استناد حرفای خودم محکوم خواهند کرد. بگذار حال که من به عنوان قربانی انتخاب شدم با مردانگی محکوم شدم، نه با عجز و التماس و به عنوان آلت فعل. در آن موقع من سخنان برادرم را نپذیرفتم، ولی وقتی همزمان با محکومیت بی سابقه برادرم به 15 سال زندان دیدم سلشگر نصیری به درجه سپهبدی ارتقا پیدا کرد و به ریاست سازمان اطلاعات و امنیت کشور رسید، دانستم که تجربه او در کارها خیلی بیشتر از من است. گروه ایادی خسروانی فقط می‌خواستند برای روزی روزگاری یک پرونده از نصیری داشته باشند و برادرم در این توطئه فقط یک طعمه بود که البته چون مقاومت کرد چوبش را هم خورد. خب آقای رحیمی، 2-3 صفحه مونده از این سرگذشت، اجازه بدید بذارم برای فردا و بعد فکر میکنم 1 یا 2 مطلب دیگه از این جلد مونده که امیدواریم دیگه تمام بشه.
در خدمتتون هستیم. بله،
روز شما خوش و برای شنوندگان هم روز خوبی آرزو میکنم. به ادامه برنامه هاتون برسید.
قربان شما. لطف کردید.
قربان شما.